صبح روز بعد 2000 مرد مسلح در میان درخت‌های نخل فیون پراکنده شده بودند. قبل از اینکه خورشید به بالاترین نقطه خود برسد، 500 مرد قبیله در افق ظاهر شدند. لشکریان سوار بر اسب از شمال وارد واحه شدند. ظاهرا سفرشان صلح‌آمیز بود، اما در لباس‌هایشان سلاح مخفی کرده بودند. وقتی به چادر سفید در مرکز فیوم رسیدند، شمشیرهای هلالی شکل و تفنگ‌هایشان را درآوردند و به چادر خالی حمله کردند. مردان واحه سواران صحرا را احاطه کرده بودند و نیم ساعت بعد تمام مهاجمان را کشتند. کودکان را در قسمت دیگر بیشه درختان نخل نگه داشته بودند و آنها هیچ کدام از این اتفاقات را ندیدند. زنها در چادرهایشان مانده بودند و دعا می کردند همسرانشان سالم بمانند و آنها هم چیزی از جنگ ندیدند. اگر جسدهای روی زمین نبودند، ظاهراً روز عادی دیگری در واحه سپری می شد. تنها مردی که زنده ماند فرمانده نبرد. آن روز عصر او را نزد رؤسای قبایل آوردند که از او پرسیدند چرا سنت را زیر پا گذاشته است. فرمانده گفت مردانش گرسنه و تشنه و از جنگ طولانی خسته بودند. پس تصمیم گرفته بودند واحه را بگیرند تا بتوانند دوباره به جنگ برگردند. رئیس قبیله گفت برای مردان قبیله متأسف است، اما سنت مقدس است. فرمانده را محکوم کرد که بدون افتخار بمیرد. به جای اینکه او را با شمشیر یا گلوله بکشند، او را بر روی درخت نخل خشکی اعدام کردند و بدنش در باد صحرا تاب می‌خورد. رئیس قبیله به دنبال پسر فرستاد و به او 50 تکه طلا داد. داستانش راجع به یوسف مصری را تکرار کرد و از پسر خواست مشاور واحه شد. وقتی خورشید غروب کرد و اولین ستاره ها ظاهر شدند، پسر به سمت جنوب حرکت کرد. سرانجام چادر تنهایی را دید و گروهی از اعراب که از آنجا می گذشتند. به او گفتند جنها در آنجا خانه دارند، اما پسر نشست و منتظر ماند. زمانی که ماه به بالای آسمان رسید و کیمیاگر با اسب آمد، دو شاهین مرده بر شانه داشت. پسر گفت آمدم. کیمیاگر پاسخ داد نباید در اینجا باشی، شاید سرنوشت تو را به اینجا آورده باشد. با وجود جنگ بین قبایل، گذر کردن از صحرا غیر ممکن است، بنابراین من اینجا هستم. کیمیاگر از اسب پیاده شد و به پسر اشاره کرد که با او وارد چادر شود. چادری شبیه چادرهای دیگر واحه بود. پسر به اطراف نگاه کرد تا اجاق و دیگر ابزارهای کیمیاگری را ببیند، اما چیزی ندید. تنها چند کتاب، یک اجاق کوچک و فرشهایی با طرح‌های اسرارآمیز آنجا بود. بنشین، چیزی می‌نوشیم و این شاهین‌ها را می‌خوریم. پسر شک داشت که آیا اینها همان شاهین‌هایی بودند که دیروز دیده بود، اما چیزی نگفت. کیمیاگر آتش روشن کرد و به زودی رایحه دلپذیر چادر را پر کرد. بهتر از بوی قلیان ها بود. پسر پرسید چرا میخواستید مرا ببینید؟ کیمیاگر پاسخ داد به خاطر نشانه ها. باد به من گفت که تو میایی و به کمک نیاز داری. باد راجع به من صحبت نکرده است، بلکه راجع به بیگانه دیگری یعنی مرد انگلیسی صحبت کرده است. او به دنبال شماست. او کارهای دیگری دارد که باید اول انجام دهد، اما در مسیر درست قرار دارد. کم کم دارد صحرا را می فهمد. من چطور؟ کیمیاگر که حرفهای پادشاه پیر را تکرار می کرد گفت وقتی شخصی واقعا چیزی را می خواهد، کل جهان دست به یکی می کنند تا به او کمک کنند. رؤیایش را محقق کند. پسر حرفش را فهمید. فرد دیگری آنجا بود که به او کمک کند به سمت سرنوشتش برود. بنابراین می‌خواهید به من درس بدهید؟ نه، خودت همه آن چیزهایی را که باید بدانی می‌دانی. فقط می‌خواهم تو را به سوی گنج هدایت کنم. پسر تکرار کرد اما جنگ قبیله‌ای در جریان است. می دانم در صحرا دارد چه اتفاقاتی می افتد. من قبلا گنجم را پیدا کردم. شطور دارم. پولهایی را که در مغازه کریستال فروشی به دست آوردم دارم. 50 سکه طلا دارم. اگر در کشور خودم بودم، مرد ثروتمندی به حساب می آمدم. کیمیاگر گفت، اما هیچ کدام از آنها در اهرام ثلاثه نیستند. فاطمه را هم دارم. گنجی بزرگتر از تمام گنجهایی است که به دست آورده. او را هم در اهرام ثلاثه پیدا نکرد. در سکوت غذا خوردن. کیمیاگر یک بطری را باز کرد و مایع قرمز رنگی را در لیوان پسر ریخت. خوشمزه ترین شرابی بود که پسر تا آن موقع امتحان کرد. پسر پرسید، آیا شراب در اینجا ممنوع نیست؟ کیمیاگر گفت، آنچه وارد دهان انسان می شود شر نیست، بلکه آنچه از آن بیرون می آید شر است. کمی از کیمیاگر می ترسید، اما وقتی شراب نوشید آرام شد. بعد از اینکه غذایشان را تمام کردند، بیرون چادر زیر نور درخشان ماهی که ستاره ها را محو می کرد نشستند. کیمیاگر که متوجه شد پسر خوشحال تر است گفت، بنوش و خوش باش. امشب خوب استراحت کن. انگار جنگجویی هستی که برای جنگ آماده می شویم. یادت باشد قلبت هر جا باشد، گنجت هم همانجاست. باید گنجت را پیدا کنی تا تمام آنچه که در طول مسیر تجربه کرده ای معنایی داشته باشد.